بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 173، صفحه دوم. قد تبین من مامر ان محرک الفلک انما یخرج به تحریکهی یا اوضاعه من القوت الى الفعل طلبا للکمال اللائق به. در فصلی که به خاطر توضیح بیشتر مطلب منعقد شد تشبیهی داشتیم که اون تشبیه مطلب رو روشن‌تر می‌کرد. مرحوم خاطر می‌خوان این شرح رو توضیح بدن، این متن رو و این فصل رو توضیح بدن. اینطور می‌فرمایند که فلک محرکی دارد و متحرک. محرکش عبارت است از نفسش، متحرک عبارت است از خود فلک، یا بفرمایید جرم فلک.
جرمش هم وضع میشه؟
نه، جرم و وضع فرق میکن. جرم صاحب وضعه. پس یک محرکی در فلک هست که نفسشه، یک متحرکی هست که جسم یا جرمشه. این محرک اون جرم رو حرکت میده تا اختلاف اوضاع برای این جرم پیدا بشه. این جرم یه وضعی داره، یعنی یه نسبتی با افلاک بالاتر داره، من نسبت به افلاک پایین تر داره. وقتی حرکت میکنه نسبتش عوض میشه، یعنی وضعش عوض میشه. نقطه ای از این فلک با نقطه ای از فلک بالا موازیه. وقتی فلک پایین حرکت میکنه اون موازات به هم میخوره، یه موازات دیگه درست میشه، اون موازات میشه وضع، این محاذات دوم میشه وضع بعدی. پس فلک وقتی حرکت میکنه وضعش رو عوض میکنه، یعنی این محاذات رو عوض میکنه. و با عوض شدن وضع جرم فلک به کمال میرسه، نه نفس فلک، چون وضع مال نفس نیست، وضع مال جسمه و اون چی که مال جرمه کمال جرم به حساب میاد، نه کمال نفس. کمالات نفس با کمالات جسم فرق میکنه. بله، کمال در جای خودش تعریف شده، فعلیت هر قوه کمال است. در صفحه 338 همین کتاب به چاپ ما، یعنی 98، توی 98 فصل سوم اینطور داره کمال و خیر رو معنا میکنه. بعد میگه والفرق بینهما ان ذالک الحصول یقتضی لا محاله براءت ما من القوه لذالک الشیء فهو به ذالکل اعتبار فقط کمالون و به اعتبار کنهی محسرن خیرون. براءت از قوه رو میگه کمال، براءت از قوه به این عنوان که مطلوب خیره. اگر قید مطلوبیت رو اضافه کنی میشه خیر، قید مطلوبیت اضافه نکنی فقط براءت من کمال باشه میشه کمال، براءت من قوه باشه میشه کمال. پس کمال یعنی براءت من قوه. وقتی ما میگیم این وضع کمال است برای بدنه فلک، یعنی بدنه فلک رو از قوه به فعلیت خارج میکنه و به همین اندازه برای بدنه فلک برائت از قوه حاصل میکنه، ولو دو مرتبه فلک قوه های بعدی رو داره، ولی بالاخره از این قوه برائت پیدا کرد و به همین اندازه که از این قوه برائت پیدا کرد به کمال رسید. همه جا کمال به معنی برائت من القوه است. خب اینطور داشتیم عرض میکردیم که فلک بدنه خودش رو حرکت میده و با حرکت اوضاع بدنش رو عوض میکنه و از قوه به فعلیت میرساند و این در واقع کمال بدنه است، نه کمال خود نفس. نفسم باید کمالی رو تعقیب کنه و الا تحریکش لغو میشه. ما با توضیح این که بدنه فلک کمال پیدا میکنه، تحرک بدنه رو از لغویت خارج کردیم، اما تحریک هم باید لغو نباشه، بنابراین این تحریک هم باید هدفی داشته باشه. یعنی نفسم باید هدفی رو تعقیب کنه. اون هدف از کردیم اختلاف اوضاع نیست، چون این مربوط به بدنه فلکه، پس باید چیزی دیگری باشد که اسمشو قبلا گفتیم، عبارت بود از تشبه، عبارت بود از تشبه. حالا درباره این تشبه میخوام بحث کنیم. این یه مقدمه بود که خواجه طرح کرد که بفهماند در این تحریک و تحرک دو هدف وجود داره، دو کمال موجوده، یکی هدف متحرکه، یکی هدف محرکه، یا بفرمایید یکی کمال متحرکه، یکی کمال محرکه. کمال متحرک رو همینطوری مطرح کرده، در این بحث چندان بهش احتیاجی نیست، اما کمال نفس رو ادامه میده، یعنی بحثش رو ادامه میده. میگه که این کمال تشبه هست به مافوق، و خب هم اسم این رو کمال گذاشت هم تشبه گذاشت. بیان میکنه که چطور کمالش میگوییم و به چه جهت تشبهش مینامیم. اول ثابت میکنه که این کمال ذاتی نیست، بلکه عرض لازمه. بعد که ثابت میکنه عرض لازمه، میگه بالقیاس به خود این نفس کمال نامیده میشود، بالقیاس به اون مبدأ عقلی تشبه نامیده میشه. پس توجه کنید، ابتداءً این کمال رو یا این تشبه رو عارض لازم میگیره، نمیذاره ذاتی بشه، بعدن بالقیاس براش دوتا اس درست میکنه. علت این که این کار رو میکنه اینه که ذاتی رو نمیشه قیاس کرد. بالقیاس الی کذا ذاتی بشود این، بالقیاس به کذا بشود اون. اول عرض لازمش میکنه، بعدن قیاسش میکنه. میگه این براءت من القوه، این براءت من القوه بالقیاس به خود نفس. یعنی اگر نفس رو ملاحظه کنی با براءت من القوه، دیگه چیزی رو ملاحظه نکنی، اسمش رو میذاریم کمال، چون نفس صاحب براءت من القوه شد، یعنی صاحب کمال شد. براءت من القوه برای نفس کمال. اما اگر نفس و براءت من القوه و عقل رو سنجیدی، گفتی که این براءت من القوه برای عقل هست، نفس فلک هم میخواد این براءت من القوه رو بر خودش تحصیل کنه، اینجا براءت من القوه میشه تشبه. همونی که برای نفس فلک کمال بود، وقتی که ملاحظه کردی که برای عقل هست و برای نفس هم پدید میاد گفته میشه به تشبه. همین برائت من القوه رو میگیم تشبه که قبلا میگفتیم کمال. پس همین برائت من القوه که امر ذاتی نیست بلکه خارج از ذات است، بلقیاس دو اسم دارد. بلقیاس به خود نفس اسم کمال دارد، بلقیاس به اون مبدع مفارق عقلی اسم تشبه میگیرد. خب پس مطلب رو جمع کنم. گفتیم که فلک بدنش رو حرکت میده، با این حرکت دادن بدن اختلاف و اوضاع پیدا میکنه و این اختلاف و اوضاع باعث میشود که هر قوه‌ای از قوایی که برای این بدن فلک حاصله به تدریج تبدیل به فعلیت بشه و بدن فلک از این قوه خاص براءت پیدا کنه و براءت از این قوه میشه کمال برای این بدنه. بعد گفتیم برای نفس هم باز قوه کمال یا قوه تشبه است، با هر چرخشی یک قوه رو تبدیل به فعلیت میکند، بنابراین به همون مقدار براءت من القوه پیدا میکنه. و براءت من القوه امر ذاتی نیست برای نفس بلکه عارض لازمه، پس میتواند بلقیاس دو اسم مختلف بگیره، بلقیاس به همین براءت من القوه، بلقیاس به نفس فلک میشود کمال، بلقیاس به اون مبدع مفارق میشود تشبه. یعنی نفس، دقت کنید این تیکه اخیری که عرض میکنم، یعنی نفس فلک به لحاظ اینکه براءت من القوه پیدا میکند کمال است، به لحاظ اینکه براءت من القوه عقل را در حد توانایی برای خودش ثابت میکند تشبه است. یعنی اون حرکت عامل کمال است به لحاظ اینکه نفس فلک رو از قوه بری می کند و تشبه است به لحاظ اینکه اون براءت من القوه ای رو که برای عقله نظیرش رو برای نفس فلک ثابت می کنه. پس حرکت هم منشأ کمال است برای فلک، هم منشأ تشبه است. این حرف مقدمی ابن سینا، حرف مقدمی خواجه است که در شرح کلام ابن سینا آورده و این مطلب در کلام ابن سینا نیامده بود. خواجه برای چی این عبارت آورده؟ برای اینکه خلطی بین دو هدف نشه. هدفی که عبارت از کمال جرم فلکه با هدفی که عبارت از کمال نفس فلک خلق نشه. در عبارت ابن سینا این مطلب جدا نشده بود از هم، ولی کلمه تشبه آمده بود. همین کلمه تشبه مشکل حل میکنه، ولی خب شارح کتاب باید بیان کنه که این تشبه چی کار میکنه. این کلمه تشبه اولا کمال بدنه رو نفی میکنه، یعنی خارج میکنه، اولا کمال بدنه رو خارج میکنه، ثانیاً کمال خود نفس رو هم، کمال خود نفس رو هم به یه صورت دیگری که اسمش تشبه مطرح میکنه. وقتی ابن سینا کلمه تشبه رو آورد معنیش اینه. خواجه داره شرح میده تا اون مطلب روشن بشه، در زمینی که حالا به عبارت مصنف هم کار نداشته باشیم، این مطلب یه مطلب مقدمی و مطلب خوبیه. بعد از اینکه این مقدمه تمام میشه وارد کلام ابن سینا میشه. اول توضیح میده که ابن سینا در این فصل چه کرده، تشریح کرده و با این تشریح مطلب روشن کرده. بعد از اینکه توضیح میده که ابن سینا در این فصل چه کرده، وارد توضیح خود متن میشه. اون تشویری که ابن سینا گفته مطرح میکنه، توضیح میده، بعد ازش در مورد ماننفی نتیجه میگیره، یعنی مشبهان به مطرح میکنه، بعد مشبه و با مشبهان به تشکیل میکنه. این کل کاریه که خواجه در این فصل انجام میده. چون من مقدمش رو گفتم، حالا بقیه‌اش هم به تدریج خواهد گفته خواهد. نوشتن اگر نفس منتبعه باشد، اختلاف و اوضاع بدن کمال او هم هست. این چه ملازمه است که اگر نفس منتبعه باشه کمال بدن و کمال او هم هست؟ اگر نفس منتبعه باشه کمال مخصوص خودشو داره، کمال بدن هم اگر از ناحیه نفس بیاد کمال نفس هم میشه، اونم کمال نفس نیست، کمال ناشی از نفسه. حالا ما نفس منتبعه نگیم، صورت بگیم، صورت حال در ماده که از نفس منتبعه حلولش قلیستره و مادیتره، در اون ببینیم آیا کمال نفس چی کمال صورته با کمال جسم شکیه. مثلا سنگ کمالش به اینه که سفت باشه، سفتی از ناحیه صورتشه، ولی مال خود صورت نیست. نمیگن صورت سفته، میگن این بدن سفته. صورت کمالش اینه که امساک کند این عناصر رو کنار هم، یعنی نگذارد این عناصر متفرق شود. کمالش ایجاد اون سفتیه، هرچی بیشتر این عناصر رو کنار هم کاملتر جمع کند کمال بیشتری است برای اون صورت. ولی جمع شدن کمال خود سنگه، جمع کردن کمال طبیعته، کمال اون صورته. پس کمال نفس با کمال بدن فرق میکنه، ولو نفس نفس منتبعه باشه، از کردن ولو صورت صورت حاله باشه، در صورت حاله هم کمال صورت با کمال ماده فرق میکنه. در نفس منتبعه هم که دیگه از صورت بدتر نیست که، اونم کمالش با بدنش فرق میکنه. چرا نمیگردید؟ یه موجود جداییست، نفس منتبعه موجود جداییست از این بدنش. اگر که برای بدن کمال ایجاد کرد، خودش بدون کمال بمونه؟ معناش اینه که کمال رو برای مادون خودش درست میکنه و برای خودش کمال در نظر نمیگیره، و این یعنی ایثار در عالم طبیعت. ما گفتیم نمیشه، یعنی بالاتر به پایینتر استفاده برسونه که خودش رو وقف پایینتر بکنه. حالا یه وقت استفاده میبره، حرفی نیست، این داره کاملا استفاده به پایین میرسونه، خودش هم هیچ. این دیگه خیلی وضعش خراب میشه. که عالی به دانی استفاده برسونه و خودش هم هیچ استفاده از این استفاده نکنه و تمام همتش این باشه که دانی رو تطبیق کنه و خودش هم هیچ استفاده نبره، این نمیشه. تو نظام طبیعت این معنی نداره. ممکنه حالا کسی در با اراده خودش یا با سوء اراده خودش بیاد تمام زندگیشو وقف ترقی دیگران بکنه و خودش بمونه، این ممکنه، اون که سوء اراده است، سوء انتخابه. در طبیعت هیچ وقت سوء انتخاب نیست. در اینجا هست که بعضی ها آخرت خودشون رو به دنیای دیگران می فروشند، آخرت خودشون رو به دنیای دیگران، یعنی از تمام منافعش صرف نظر میکنه تا یکی دیگه به یه جایی برسه، که این دیگه کاملا سوء انتخابه. از حضرت عیسی نقل میشه که نمیخوام شمع باشم بسوزم تا دیگران استفاده کنند. یعنی شمع خودش استفاده نمی کنه، میسوزه، از بین میره، دیگران از اونش استفاده میکنه. بله، انسانی که با اراده کار میکند اگر سوء انتخاب داشته باشه این کارو میکنه، ولی در طبیعت اینطور نیست که نفس منتبعه بگه من بدنمو کامل میکنم، خودم هم هیچی، تا آخر سر فدای بدنم بشه. این شده این نیست. پس این که شما فرمودید یا نوشتید که اگه نفس منتبعه باشه به همون کمال بدن اکتفا میکنین، درست نیست، طبق نظام طبیعت نیست. نفس نباتی همینه. نفس نباتی هم همینه، کارا خودشو داره انجام میده، به بدنش هم کمک میکنه، کمک کردن به بدنش کار نداره، نفس نباتی هم داره به کمال خودش میرسه، حالا کمالش هست چی هست؟ اصلا همه موجوداتی دارن کار میکنه برای کمال خودشون کار میکنه. تازه شما اگه بفرمایید نفس منتبعه کار میکند برای بدن تا خودش مرکب خوبی داشته باشه، این یبیند، یعنی بازم داره به نفع خودش کار میکنه، ولی این که همه کارا رو به نفع دیگران بذاره و خودش استفاده نبره، از این همچین نظام طبیعت نداریم. تو نظام اراده داریم، اونم اراده انسان، اونم انسان کج سلیقه، نه انسان درست حساب. صفحه 173 هستیم، سطر دوم. قد تبین من مامر که محرک فلک انما یخرج به تحریکه ایاهو اوزاعه، زمیره به تحریکه به محرک برمیگرده، زمیره ایاهو به فلک برمیگرده یعنی به جر، زمیر اوضاعه هم به فلک برمیگرده نه به محرک. ایاهو مفعول تحریکه است، تحریکه است، اوضاعه هم مفعول یخرج است. محرک فلک با تحریکی که نسبت به فلک دارد اخراج می کند اوضاع فلک را من القوت الفیر طلبن للکمال لائق به، به طلب کمالی که لائق به خود محرکه، یعنی این کارش می کنه دنبال کمال خودشه، ولو در این ذهن کمالی هم برای بدنش درست میشه. ول اوضاع الخارجت و الالفعل، اوضاعی که مربوط به بدن هست، ربطی به محرک نداره، ربطی به نفس نداره، این اوضاعی که خارج می شوند از قوه به سمت فعلیت، و این کانت این اوضاع بعد از خروج از قوه کمالات و ما اینا بالاخره نوعی کمالن، لکن این کمالات تکون و کمالات بالقیاس الالجس، لکنها تکون و کمالات بالقیاس الالجسم، بالقیاس الالجسم کمالن، لا بالقیاس الى محرک الجسم، بالقیاس الى محرک الجسم کمال نیستن. پس محرک الجسم باید کمال خودشو تعقیب کنه و به دست بیاره. فل کمال لایق بالمحرک تبدیل اوضاع نیست، بلکه هو تشبهه به مبدعه، تشبهش به مبدعه خودشه، که این همه توضیح داده شده. در چی تشبه پیدا میکنه؟ فی سیرورتهی بری عمل القوه، در این که این محرک از قوه بری میشود، اون مبدع که عقله از قوه بری هست، فلک هم با حرکت از این قوه بری میشود، پس از این جهت شباهت به عقل پیدا میکنه، از این قوه بری میشه نه از اصل قوه، چون قوه بعدی رو داره، اونا رو با تبدیل به فعلیت کنه، در هر حرکتی از این قوه خاص بری میشه. خب ما الان دیگه به کمال بدن فلک کاری نداریم، میریم سراغ کمال خود محرک. این کمال رو هم کمال مینامیم، یعنی این برایت من القوه رو هم کمال مینامیم هم تشبه مینامیم، به حیثی کمال نامیده میشه، به حیثی دیگه تشبه. علت این که اختلاف اسم دارد، علتش اینه که اختلاف قیاس دارد، و علت این که اختلاف قیاس در موردش جایز است این است که ذاتی نیست. لکن الکمال و تشبه امران یقعان علا اشیاء وقوع اللوازم، کمال و تشبه دو امرن که بر اشیاء واقع می شوند به نحو وقوع لوازم واقع می شوند، یعنی حمل می شوند. حملشون هم بر اشیا علی سبیل تشکیشه. چرا؟ چون خود اون اشیا مختلفت الحقائق هستند به تشکیک. به تشکیک رو باید متعلق به یقان بگیریم، ولی اگر به تشکیک رو متعلق به مختلفت الحقائق گرفتیم، از حرف مشا بیرون میاییم و دقیق تر حرف میزنیم، یعنی حرف صدرار میزنیم. مشا میگن وقوع مفهوم بر اشیاء مختلفت الحقائق وقوع تشکیکی است. صدرار میگه خود اشیاء تشکیک دارند. علاوه بر این که وقوع این مفهوم تشکیکی است، خود حقائق هم تشکیک دارند. تشکیک حقایق مشا نمیپذیرند، تشکیک در مفهوم میپذیرند. یعنی میگن مفهوم به اختلاف صد میکنه. صدرا میگه هم مفهوم به اختلاف صد میکنه، هم مسادی خودشون مختلفند، اختلاف تشکیکی دارند. ایشون میگه که اشیاء مختلفات الحقایق میتوانند موضوع شوند برای کمال و تشبیه و تشبه، و کمال و تشبه هم میتوانند بر اونها حمل شوند و حمل تشکیکی. هم رو تشکیکی میگیره، چون مبنا مبنای مشاعی من به تشکیک متعلق گرفتن به یقان، ولی اگه مبنای صدرا بود میتونیستی متعلقش بکنی به یقان، میتونیستی متعلقش کنی به مختلفت الحقائق. حالا این مهم نیست که کمال و تشبه بر اشیاء مختلفت الحقائق هم میشوند، مهم اینه هم شدنشون مانند هم شدن لوازمه، که ایشون میخواد ثابت کنه کمال تشبه ذاتی نیستن، کمال تشبه لازمند، ولی لذا میشه مقیس ملاحظشون کرد. این اشیاء هم که میگه اشیاء مختلفت الحقائق، اگر ما به تشکیک رو قید مختلفت الحقائق بگیریم، معنیش اینه که اون اشیایی که کمال برشون اطلاق میشه یا تشبه برشون اطلاق میشه، اون اشیا حقائقشون به لحاظ شدت و ضعف اختلاف داره، نه اینکه حقائقشون به لحاظ ذاتیاتشون اختلاف داشته باشه، اختلافشون به لحاظ شدت و ضعف. به نظر میرسه که به تشکیک، ولو اون که مبنای مشروع اجازه نمیده، ما متعلقش کنیم به مختلفات الحقایق، عبارت خیلی خوبتر معنا میشه. خواجه هم در جای دیگه عبارتش اینطور هست که تشکیک رو میبره تو مصداق، ولو تشکیک در مفهوم قائله، بالاخره طبق مبنای مشروع تشکیک در مفهوم قائله، اما گاهی عبارتش طوری میشه که فکر میکنیم تشکیک در مصداق داره میگه و بعید خواجه قلمش طغیان کرده باشه، احتمال داره که غرضش تبیین اصل مسئله باشه، منتها چون در صدر کتاب گفته من با مشا مخالفت نمیکنم، این کتاب رو توضیح میدم، خیلی مفصل بحث نکرده، فقط اشارتا گفته و رفته. فعیزن فارو توجه کنید، فای تفریه، یعنی حالا که حمل کمال و تشبه حمل لوازم است نه حمل ذاتیات، حالا که چنین است، پس می توانیم یک شی را به اعتباری کمال و به اعتباری دیگر تشبه بنامیم. فعیزن ها هنا شیء ما، یعنی در باب افلاک شیئی هست. شیء یعنی چی؟ یعنی برایت من القوه، شی یعنی برایت من القوه، که یحصل لمحرک کل فلک به تحریک، چیزی حاصل، چیزی که حاصل می شود برای محرک هر فلک حاصل می شود به تحریک، به تحریک باش بای سببیت باش با سببیت و متعلق به یحصل است. یحصل به سبب تحریک، شیعی که یحصل به سبب تحریک لمحرج کل افلاک، که اون شیع یعنی براعت من القوه یقع در محرک به اعتبارهی مقیسن الى المحرک، یعنی به اعتبار اون شیع مقیسن الى المحرک، یعنی اون شیع را اگه با خود محرک قیاس کنی یقع علیه اسم کمال، یقع بر اون شیع اسم کمال به لحاظ این که اون شیع رو قیاس کردیم به محرک، و به اعتبارهی یعنی یقع بر اون شیع یعنی بر براعت من القوه، اگر اعتبار کنی اون شی رو یعنی اون براعت من القوه رو مقیسن الى المبدا المفارق، فارق نوشته غلطه، یقع علیه اسم تشبه، اسم تشبه برش واقع میشه. پس فرق بین کمال و تشبه فرق لحاظی شد، فرق مقیاسی شد. اگر اینطور لحاظ کنیم بهش میگی کمال، اگر اونطور لحاظ کنیم بهش میگی تشبه، در حالی که هر دو همون براعت من القوه است. براعت من القوه رو دو جور میشه لحاظ کرد، دو جور میشه قیاس کرد. در هر کدوم از لحاظ ها یا در هر کدوم از قیاس ها شما اسمی برای این براعت من القوه دارید، در یه لحاظ کمال، در یه لحاظ تشبه. این مقدمه بود که خاطر در اینجا مطرح کرد. حالا بعد از این که مقدمه ذکر شد داره بیان میکنه که ابن سینا برای چی این فصل رو منعقد کرده. از شدیم برای این که به ما بفهماند که اگر شما به طور اجمال این تشبه ها رو شناختی، به همین شناخت اجمالی اکتفا کن، انتظار این که به تفصیل این تشبه ها رو بدانی نداشته باشی، زیرا که ما در وقتی که متعلق به بدن هستیم از بسیاری معلومات محروم و خیلی چیزها رو بالکل نمیشناسیم و تلاشمون هم بیفایده است. یا باید خودمون رو در این دنیا از ابتلای به ماده و بدن خلاص کنیم، یا اینکه باید صبر کنیم تا نفسمون از بدن مفارقت کنه. در اون هنگام است که مانع علم ما که این بدن ماست برطرف میشه. وقتی مانع برطرف شد اون وقت میتونیم اشیا رو بالکل دریافت کنیم، و الا تا وقتی که مبتلا به این مانع هستیم توقع درک اشیا بالکل رو نباید داشته باشیم. اون هم این شی رو که عبارت از تشبهه، ما در بسیاری از اموری که دم دستر از این تشبهند جاهلیم، تا چه رسه به این تشبه. هر کمالی تشبهه، بله هر کمالی براعت من القوه است. براعت من القوه هم شأن عقوله. پس بفرمایید هر کمالی شبیه به کمال عقله، این عیبی نداره. هر جا کماله، هر جا براعت من القوه باشه کماله، همه کمال ها از این جهت مشترکه. تشبه مطلب دیگه است. تشبه باید در ذهن ما بیاد، به همین جهت تشبه اقدام کنیم، ولی یه وقت ممکنه که اصلا تشبه به ذهن ما نیاد، براعت من القوه، من این کار میکنم تا برای من القوه بشن. خب حالا برای من القوه شدم چی میشه؟ هیچ. اصلا خود براعت من القوه برای من مطلوبه. یه وقت میگه نه براعت من القوه پیدا کنم تا به عقل شبیه بشم، اینجا تشبه هم مطلوبه، چون بالقیاس داره حرف میزنه، بالقیاس داره حرف میزنه. اگر موجودات همه میخوان تشبه به عقل پیدا کنند در براعت من القوه، خب بس این میشه تشبه. ولی آیا همه این قرض رو دارن یا این امر خود به خود حاصل میشه؟ این امر خود به خود حاصل میشه، همه موجودات در سمت کمالشون میرن، اما این که در نظرشون باشه و اینو هدف گرفته باشن، نه، این مال نفس پرست هست. اینا رو ما قبلا بحث کردیم، ما ثابت کردیم که فلک نفس داره، نفس هم بی اراده که نیست، اراده میکنه. وقتی این کارو با عظمت انجام میده بی اراده اگه میشه، ولی ما باشیم ممکنه یه وقت کار ما بی اراده کار انجام نمیدیم، منتها ممکنه ما یه کار بی فایده انجام بدیم، کاری که فایده برای انسانیتمون نداره، ولی کار بی فایده هم انجام نمیدیم، ولی بالاخره یکی از قوامون فایده داره، ولی انجامش نمیدیم. پس فلک چون نفس داره اراده داره و کار با اراده انجام میده، و ارادم که بکنه هدف داره، هدفش هم همین که عرض کردیم تشبه. این همه قبلا ثابت شد با فرض مطالب قبلی داریم بحث میکنیم. و شیخ ذکر در این فصل که تو بعد از این که شناختی وجود این اشیا رو به اجمال، اشیا چی هست؟ اشیایی که ما ازشون تعبیر کردیم به تشبه ها. ببینید عبارت خود خاجر ملاحظه کنید، لکن دو صفت قبل، لکن الکمال و تشبه امران یقعان علا اشیاء مختلفته. حالا که میگه تلکل اشیاء اشاره میکنه به همون اشیاء. اشیاء مختلفه چی بود؟ چی بودند؟ همون جا که گفت اشیاء مختلفت الحقایق به تشکیک، یه خودی بیان جلوتر میگه فائزن ها اونا شای اما اشیاء مختلفه همونایی بودن که مفردشون شیء اماست. شیء اما یعنی براءت من القوه. اشیاء مختلف یعنی براءت های من القوه، که این براءت ها من القوه اختلاف تشکیکی داشتن، یعنی شدت و ضعف داشتن، که نامه گفته شد. پس تلکل اشیاء یعنی اون تشبه های مختلفت الحقائق به تشکیک، یعنی مختلفه به شدت و ضعف. شیخ ذکر در این فصل که تو بعد از این که شناختی وجود این اشیاء را، یعنی فهمیدی تشبهاتی هست، بل اجمال شناختی، فلیس لک ان تکلف، لازم نیست خودتو به زحمت بندازی، تکلف نفسک یعنی خودتو به زحمت بندازی تصور ماهیات مختلف این اشیاء را، لازم نیست خودتو به تکلف و زحمت بندازی برای این تصور، به تفصیل قید تصوره، لازم نیست که خودت رو به زحمت بندازی تا به تفصیل ماهیات مختلفه این اشیا رو تصور کنی. همون اندازه که وجود اجمالیشون تصور کردی کافیه، از ماهیتشون هیچ آگاهی نداری، نه اجمالی نه تفصیلی، اما از وجودشون اجمالا آگاهی. و همون آگاهی اجمالی نسبت به وجود اکتفا کن، ماهیت فهمش برای تو نیست، زیرا تو مبتلای به ماده هستی که مزاحم فهمه. فإن القوة البشرية الممنوعة بالشواغل البدنية قاصرة عن تصور ماهیت ما هو اقرب الیها منها. ممنوع یعنی مبتلا، شواغل بدنیه اون عوارض همیشه شواغلن، منتها کسی رو که ادراک داره مشغول میکنن، اونایی که ادراک ندارن ما در موردشون نمیتونیم حرف بزنیم، اگرچه ما معتقدیم که همشون ادراک دارن و قهرن برای همه هم شواغل موجوده. عوارض شواغلن، عوارض بدنی هم شواغلن، حالا چه عوارض لازم باشه چه عوارض مفارق، بالاخره این بدن نفس ما رو به خودش مشغول کرده، عوارض بدن هم همینطور. یکی از عوارض مفارقه خستگی بدنه. خب این که واضح نفس به بدن مشغول میشه در وقت خستگی، نفس وارد داخل بدن میشه تا خواب عارض بشه، نفس به خاطر استراحت کارو تعطیل میکنه، اینا جز شواغل خیلی واضح نفسن، شواغل بدنی مثلا یعنی از روحی بدن میاد. شواغل دیگه هم در بدن هست، بالاخره بدن نکه موجود عنصریش و مربوط است به عالم حس و حیوانات، یک خواسته های حیوانی دارد، این خواسته حیوانی همه شواغل نفس هست، نفس از کار اصلی باز می‌داره. نفس در این دنیا به خاطر تعلقش به بدن مشغول شواغل بدنی است، چون مشغول شواغل بدنی است علمش نمیتونه خالص باشه، همونطور که خیلی از کارهای دیگه خالص نیست. فإن القوى البشرية الممنوع به شواغل البدنیه، قوای بشری که مبتلا هستند به مشغول کننده های بدنی، قاصرند از تصور ماهیت چیزی که اقرب الی نفس است من تلک الاشیاء. اقرب در اینجا افعال تفضیله، اصلا به طور کلی ماده قرب باید متعدی بشه. در عربی با من متعدیش میکنن، این فارس های عربی نیست با الا متعدیش میکنن، مگر اونایی که دقت کنن با من متعدیش میکنن. میگه قریب من کذا، یعنی نزدیک به چیزی. ما در وقتی میخوام عربی بیاریم، ما فارس ها میگیم قریب الا کذا، خود عربا میگن قریب من کذا. من و جای الاست، به جای الاست. وقت در اینجا هم خواجه اقرب الیها گفته، یعنی اقرب الی این نفس یا الی این قوا. منها در اینجا متعدی کننده اقرب نیست، متمم افعال تفضیله، یعنی من تلک الاشیاء. نفس ما نمیتواند ماهیت چیزی را که به نفس ما از این اشیاء نزدیکترن تصور کند، تا چه برسد که خود این اشیایی رو که دورند تصور کند. شاید علت این که خواجه در اینجا الیها آورده منها نیورده اینی که اگر دو تا منها کنار هم جمع می شد عبارت مغلق می شد. خواجه خودش متوجه است بسیاری از جاها قرب رو با من متعدی می کنه، اینجا نتونست متعدی کنه. اگه متعدی می کرد، اونی که متعدی کننده یک قربه است با اونی که متمم افعال تفضیل اشتباه می شود. مثلا مثل ماهیات کثیره از کمالات نفس حیوانیه، کمالات نفس حیوانی به ما نزدیکند، نزدیکتر از اون تشبهند، ما اینا رو نمی شناسیم، توقع داریم که تشبه بشناسیم. به تفصیل، به تفصیل متعلق به تصوره، قاصرتون ان تصور اینها به تفصیل، یعنی تفصیلا تصور نمیتونه بکنه و الا اجمالا تصور میکنه. فکیف آزا نفس ما تا وقتی، یعنی قوای بشریه که حالا همون نفس ما یا همون قوای ادراکیه، اینها تا وقتی که مشغول شواغل بدنی هستن از تصور ماهیت چیزی که بهشون نزدیکتره است درمانده هستن. تصور تفصیلی فکیف آزا، چگونه نسبت به تصور تشبه درمانده نباشن؟ به طریقه نسبت به تصور تشبه درمانده. پس ابن سینا در این فصل ابتداش بیان کرده که تشبه رو وجودش رو اجمالا میدونیم، ماهیتش هم اصلا نمیدونیم، دنبال دانستن ماهیتش نباش، زیرا که بسیاری از اموری که به تو نزدیکتر از این هستند پیش تو مجهولن، بل تفصیل بل کل مجهولن. فکرفه به هازا، چگونه این تشبه برات مجهول نباشه. بعد از اینکه این مطلب رو میگه اشاره میکنه به مثال، و با مثال اون چرا که قبلا گفته بود تبیین